به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. در روز دوشنبه 15 روز از اردیبهشت ماه 1399 در خدمت شما هستیم. من امیر علی عسکری هستم و با برنامه گفتگوی سیاسی میهمان شما عزیزان هستیم. همطور که اعلام شد، در این برنامه میخواییم تحلیل و بررسی بکنیم که آیا کرونا، این بیماری همه‌گیر جهانی، بر انتخابات آمریکا تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ آیا ترامپ از پس کرونا بر میاد یا نه؟ حرف و حدیث‌های بسیار زیادی توی این حوزه هستش. یک بخش ابتدایی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، یک مهمان بسیار محترم داریم که گفتگو رو با ایشون انجام میدم.
ابعاد سیاسی و بین‌المللی بحران کرونا در جهان همچنان ناشناخته است. به همین دلیل همین که بحران کرونا میتواند موجب افزایش و یا کاهش محبوبیت دولت‌های بر سر کار در جهان امروز شود، با توجه به قرار داشتن جهان در بحبوحه بحران، هنوز با ابهامات فراوانی روبروست. در یک نگاه کلی میتوان گفت همه گیر شدن کرونا و تلفات انسانی بالای آن به سود هیچ دولتی تمام نشده و به هر حال با نوساناتی موجب افزایش انتقادات از دولت‌های مستقر و کاهش محبوبیت آنها در جهان شده است. در مورد ایالات متحده آمریکا وضع جدی‌تر است. در حالی که چند ماهی بیشتر به انتخابات باقی نمانده، حرکت‌های عجیب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موجب شده شخصیت بی‌ثبات و غیر قابل اتکای او بیش از پیش آشکار شود. تجویز عجیب ترامپ برای درمان کرونا با تزریق مواد ضد عفونی کننده، سخنان متناقض او در رویارویی با خبرنگاران و اهانت‌های بی‌پرده، دعوت از طرفدارانش برای شکستن قرنطینه در ایالت‌های درگیر بیماری و بالاخره ضعف آشکار دولت فدرال در تهیه و تأمین لوازم ضروری برای درمان و مراقبت از بیماران، همگی در این روزها شاخص‌های جدی هستند که ممکن است موجب آسیب رسیدن به تلاش‌های ترامپ در انتخابات 3 نوامبر یا آبان آینده شوند. با این حال باید گفت همه این اتفاقات ممکن است شرط لازم برای سرنگونی رئیس جمهور مغرور آمریکا در انتخابات آبان ماه باشد، اما شرط کافی نخواهد بود. به عبارت دقیق تر، ما هنوز به پایان خط نرسیده ایم و 6 آینده و خط مشی دولت ترامپ در مدیریت بحران کرونا در ماه‌های پس از این بسیار تعیین کننده خواهد بود. بر همین اساس است که گروهی برخلاف دیدگاه هایی که می گویند مواجهه ضعیف ترامپ با بحران کرونا پاشنه آشیل او در انتخابات نوامبر است و موجب شکست او در برابر رقیب دموکراتش خواهد شد، بر این باورند که اتفاقا همین بیماری در کنار سیاست ها و اقدامات ترامپ جایگاه او را در انتخابات پیش رو محکم خواهد کرد. آنان مدعی هستند هرچند شیوع کرونا در امریکا بیش از 60,000 نفر را از پا درآورده و بیش از مجموع امریکاییان کشته شده در جنگ ویتنام تلفات داشته، اما بحران اقتصادی و بیماری‌های پدید آمده به واسطه آن مردم را باز هم به سوی فردی سوق می‌دهد که توانایی به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد آمریکا را داشته باشد و در حال حاضر آن فرد کسی جز ترامپ نخواهد بود. این دیدگاه با فروکش کردن احتمالی بیماری کرونا در آمریکا تا چند ماه پیش از انتخابات تقویت خواهد شد، چرا که ترامپ امکان استفاده از اهرم‌های اقتصادی خود را برای جبران محبوبیت از دست رفته باز خواهد یافت. به هر حال هرچه هست هنوز زود است که بخواهیم تصور کنیم بحران کرونا تنها متغیر تعیین کننده سرنوشت انتخابات در امریکا باشد.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 17:35 است. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و می‌خوایم بپردازیم به اینکه آیا کرونا بر انتخابات آمریکا تأثیر داره؟ آیا ترامپ از پس کرونا بر میاد در انتخابات آبان ماه یا نه؟ شما میتونید با ما در ارتباط باشین با شماره پیامک 30,010-35 و روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162. سوالات خودتون رو حتما بفرستین. ما یک میهمان و کارشناس جوان داریم در استدیو برنامه‌مون جناب آقای دکتر کردی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدیم به گفتگوی سیاسی. شروع بکنیم با این سوال، اصلا به صورت کلی تر در مورد تأثیر کرونا تو خود نظام بین‌الملل، آیا این کرونا موجب افزایش محبوبیت و مقبولیت دولت‌ها میشه یا نه موجب کاهش اونا شده؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون در سراسر کشور و آرزوی قبولی تعهدات شما و تمامی هممیهنان عزیزم رو از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. در خصوص سوالی که بهش اشاره کردید، کرونا به هر حال به طور بالقوه یک تبدیل به یک تهدید شده توی محیط بین الملل. خب حالا عملکرد دولت‌ها، اگر دولت‌ها بتونن کرونا رو مهار بکنن، خب طبعا این براشون تبدیل به یک پوان مثبت میشه. اگر در نقطه مقابل اگر نتونن مهار بکنن، اگر نتونن کنترل بکنن و کاستی‌ها و ضعف‌هایی رو از خودشون نشون بدن، طبعا این تبدیل به یک نقطه ضعف و
فرصت هم تهدید،
هم میتونه فرصت باشه هم میتونه تهدید بشه. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم به مدت چیزی حدود 74 یا الی 75 سال ما هیچ بحرانی رو توی محیط بین الملل نداشتیم که اینقدر شدت و دامنه داشته باشه که این حجم مکانی از کشورهای دنیا رو بخواد، رقمی بالغ بر 200 کشور رو شاید بخواد به خودش مشغول بکنه. چرا؟ بحران‌های منطقه‌ای داشتیم، جنگ ویتنام رو داشتیم، جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، مزل تروریسم در منطقه غرب آسیا ظرف سال‌های اخیر بوده در قالب گروه‌های تروریستی مثل داعش و جبهه
حمله
مصر.
آمریکا به عراق و افغانستان
بوده، بحث واقعه 11 سپتامبر بوده، حمله آمریکا به افغانستان و عراق بوده، اینا همه منطقه‌ای بوده. اینا نهایتاً 2 یا 3 کشور رو درگیر کرده بود. اما متاسفانه بحران کرونا شما حساب کنید اومده طیف وسیعی از کشور رو به خودش مشغول کرده، اونم تو شرایطی که به هر حال شاید وضعیت اقتصادی خیلی از کشورها وضعیت خوبی نباشه، پیچیدگی و عدم قطعیت بیشتر از هر زمان دیگه ای تو محیط بین الملل وجود داره. بحث تروریسم خودش یه نکته دیگه ای هستش که کشورها رو به خودش مشغول کرده، مخصوصا تو این منطقه از دنیا، منطقه غرب آسیا و حوزه افغانستان و عراق. و حالا بحث رقابت‌های راهبردی هستش که بین قدرت‌های بزرگ دنیا مثل آمریکا از یه طرف و چین و روسیه از طرف دیگه وجود داره. خب در کنار همه اینها بحران کرونا دیگه خودش یک در واقع چالش بالقوه مضاعف شده، یعنی چالشی شده روی چالش‌های قبلی. خب در این شرایط دولت‌هایی که بتونن این بحران رو مهار بکنن، کنترل بکنن، این براشون تبدیل به یک پوان مثبت میشه و متقابلا دولت‌هایی که نتونن و کاستی داشته باشن در این خصوص، خب این براشون تبدیل به یک نقطه ضعف میشه. مثالی که میخوام خدمتتون بزنم، دولت چین اولین دولتی بود که، حالا اصلا کاری نداریم که مقصر بوده توی شیوع کرونا، مقصر نبوده، کاری به روایت‌هایی که این روزا توی رسانه‌های داخلی بین‌المللی وجود داره نداریم، صرفا میخوام بگم که دولت چین اولین دولتی بود که درگیر بحران کرونا شد و اولین دولتی هم بود که تونست کنترل و مهار بکنه. خب شما نگاه کنید وقتی که تونست کنترل و مهار بکنه، بلافاصله روند امور توی این کشور عادی شد و جریان عادی شد و به هر حال روند کاره عادی رو شروع کردن، جوری که در تقریبا شاید ماه مارس حدود 40 روز قبل چین رسما اعلام کرد، گفت ما بعد از 2 ماه الان روند تجارت خارجیمون 2 مرتبه مثبت شده و به نوعی چین اومده مابعضای این که تونسته در واقع با یه عملکرد مثبتی کرونا رو مهار بکنه، اومده رهبری به نوعی بدون اینکه ادعایی داشته باشه، ادعایی داشته باشه که بگه من قدرت هژمون تو محیط بین الملل هستم، رهبری در واقع مبارزه با کرونا رو در سطح جهانی اومده به دست گرفته و در واقع اومده بحث کرونا رو برای خودش تبدیل به یک فرصت کرده و از کرونا برای خودش یک خط دیپلماسی برداشته دو برقرار کرده و به دنبال این هستش که از خودش یک چهره مثبت، یک بازیگر خیرخواه و نیک‌اندیش و مسئول نسبت به مسائل جامعه جهانی ترسیم بکنه. و حالا درست روایت هم زیاده که حالا مثلا میگن که کیت هایی که از چین اومده، هند اخیرا اعلام کرده گفته کیت هایی که از چین وارد شده فقط 5% صحت داره و میتونه بیماری رو تشخیص بده. اما خب همه اینها
چیزی که آشکاره اینه که چین تونسته مقابله کنه.
بله چین تونسته مقابله کنه. این میگم خود یعنی از دل بحران چین برای خودش یه فرصت در آورد و به هر حال سرمایه گذاری بسیار مناسبی برای خودش در جهان پس از کرونا کرده و چین حرف‌های بسیار زیادی تو جهان پس از کرونا داره. چرا؟ ما به ازای اونه که تونست به سرعت این بحران رو کنترل و مهار بکنه. حتی کشور کوچیکی مثل ویتنام، من هفته قبل یا دو هفته قبل بود توی اخبار میخوندم، دیدم نوشته بود که تنها 268 مورد ابتلا به کرونا داشته و مرگ و میر و فوتی هم نداشته و کاملا پایان بحران کرونا رو تو کشورش رسما اعلام کرده. کره جنوبی هم عملکرد بسیار موفقی از خودش در مبارزه با کرونا نشون داده.
اولش خیلی اوج گرفت
ولی به سرعت به خودشون اومدن، وحدت رویه انجام دادن، تصمیمات جزیره‌ای و پراکنده نگرفتن، بودجه بسیار مناسبی رو دولت کره جنوبی صرف مبارزه با کرونا کرد و تدابیر بازدارنده مثل بحث قرنطینه رو به سرعت اعمال کردن و اون زمان طلایی روزهای اولیه مبارزه با کرونا رو نذاشتن از دست بره، دقیقا خلاف اون چیزی که تو آمریکا اتفاق افتاد. یعنی اون پارت طلایی رو اگر کشورها بتونن به دست بگیرن و تدابیر بازدارنده و احتیاطی خودشون رو از همون موقع بتونن لحاظ بکنن، در واقع شاید تو حدود خیلی زیادی به بحران از همون روز اول بتونن غلبه بکنن. این کاری بود که دولت آمریکا به هر جهت نتونست انجام بده.
همین برسیم آقای دکتر. اینکه عملکرد دولت ترامپ رو چطور می‌بینید؟ دولت فدرال آمریکا خب خیلی انتقادها بهش هست، اینکه آقا به موقع تصمیم نگرفت. خود رئیس جمهور آمریکا تعلل کرد، اول انگار اصلا شوخی گرفته بود. بله. آقا نمیرسه اصلا به سرزمین ما، چیز خیلی جدی نیست.
یه حالت طنزی برخورد میکنه.
آره اینو چطور میبینین؟ اصلا سابقه داشته رئیس جمهوری الان بیاد اینقدر مثلا دیگه یک بحران بین المللی اینقدر ساده به نگاه کنه بهش؟
نکته که من میخوام خدمتتون بگم اینه که خب آمریکا در واقع مخصوصا در دوره ترامپ اعمال و رفتاری که اومده انجام داده هیچ وقت بیانگر این نبوده که یک بازیگر مسئول خیرخواه و خیراندیش نسبت به محیط بین الملل هست. ابعاد مؤلفه هاش هم مشخصه. به هر حال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، اقدام به ترور سردار حاج قاسم سلیمانی که خب بحران بسیار سنگینی رو در محیط بین الملل توی بازه اومد تولید کرد، برخوردی که دولت ترامپ با نهادها و رژیم‌های بین‌المللی مثل سازمان‌های جهانی اومده انجام داده، همه اینا بیانگر این هستش که در واقع خب بنا به فرموده شما شاید عملکرد ترامپ رو با خیلی از رؤسای جمهور آمریکا نشه مقایسه کرد. برخورد ابتدا به ساکن و اولیه‌ای هم که ترامپ در واقع با بحث بیماری کرونا انجام میداد شاید به نوعی در امتداد همون رفتارهای قبلی هستش که وقتی که اون برخورد رو انجام میده و همچنین سعی میکرد خیلی با طنز و شوخی با مسئله برخورد بکنه، مسئله رو خیلی فان تلقی میکرد، خب گمان زنی های زیادی هم تو رسانه های داخلی و بین المللی انجام شد که ترامپ انگار یک پشتگرمی به بیرون داره، انگار خیالش از یه مسئله راحته و حتی گمان زنی های مطرح شد دالا بر این که بیماری کرونا در واقع یک نوع ابزار جنگ بیولوژیک هستش که تو آزمایشگاه سری بیولوژیک آمریکا تولید شده و ترامپ با اطلاع از این مسئله خیالش خب خیلی راحت هستش و هیچ دغدغه و نگرانی نداره، چون به هر حال اگر آمریکا اومده این سلاح بیولوژیک رو تولید کرده پس حتما دارو، واکسن یا در واقع پاتن این بیماری رو هم در دسترس خودش داره. به این جهت اینی که شما سوال کردید که عملکرد دولت ترامپ آیا سابقه داشته یا نه، واقعا من میتونم بگم که نه، سابقه نداشته. تو بحران‌های دیگه‌ای که حداقل تو قرن 20 اتفاق افتاد، ماجرای حمله ژاپن در جنگ جهانی دوم به بندر پرل هاربر و حتی ابتدای قرن 21 حمله به در واقع برج‌های دوقلوی نیویورک در تاریخ 11 سپتامبر 2001، رؤسای جمهور مستقر آمریکا به سرعت اومدن با این مسئله برخورد کردن و واکنش نشون دادن. اما این رفتاری که ترامپ در این خصوص اومده انجام داد، خب من میتونم بگم که اینم در امتداد همون رفتاری هستش، رفتار ساختارشکنانه ای هستش که با موضوعات دیگه اومده انجام داده.
درسته. خیلی متشکر. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستین. من با آقای دکتر کردی دارم صحبت میکنم درباره تأثیر کرونا بر انتخابات آمریکا. شما سوالاتتون رو میتونین از طریق شماره پیامی که 30010 35 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. آقای دکتر، یه صحبت‌هایی شد، مثلا ترامپ گفتش که بیاین شما تزریق بکنین مثلا مواد شوینده و این موضوعات. اینا رو چطور می‌بینی؟ اصلا میگم یه خورده انگار هنوزم که هنوز شوخی میگیره، یا به طرفداراش گفتش که آقا قرنطینه رو بشکنین. تو بعضی از ایالت‌ها اصلا درگیری شد، بعضی از فرماندارا اعتراض کردن، حتی بعضی از فرماندارا طوری برخورد کردن که ترامپ که آقا انگار شما دنبال جدایی طلبی هستین، انگار دنبال تجزیه آمریکا هستین.
این بحث جدی هستش. این بحث جدایی طلبی اخیراً تو آمریکا جدی شده.
چرا این خورده بازتر میکنین برای شنوندگان ما؟
در واقع روی کرده که ترامپ داره، خب میبینید که خیلی برخورد تهاجمی داره. این برخورد تهاجمی رو در رابطه با ایالت‌ها و فرمانداران ایالت‌ها، مخصوصاً ایالت کالیفرنیا هم اخیراً انجام داده و کالیفرنیا مخصوصاً تو بحران کرونا تبدیل به یک محل نزاع بین در واقع یه طیفی از جمعیت این ایالت و فرماندار این ایالت با دولت ترامپ شده. در واقع میتونم بگم که رفتارهایی که ترامپ داره انجام میده منجر به شدت گرفتن گرایشه گریز از مرکز در داخل آمریکا هستش و خب به هر حال این نکته هم خودش میتونه چیزی باشه که حتی اگر در آینده نزدیک به نتیجه نرسه، خودش میتونه نکته ای باشه که منجر به تسریع در روند افول هژمونی دولت آمریکا میشه. در واقع من میتونم خدمت شما بگم که بحث کرونا و رفتاری که دولت ترامپ در خصوص کرونا انجام داده، به نوعی شاید مثلا اعلام شد که حدود 1 ماه قبل اعلام شد که انبارهای استراتژیک آمریکا از تجهیزات پزشکی خالی شده. خب این برای
ایالات متحده آمریکا که ما میگیم ابرقدرت جهان،
برای چهره ابرقدرتی آمریکا اصلا خوب نیست. در شرایطی که چین، دولت چین به عنوان مهم، شاید یکی از دو رقیب مهم جهانی آمریکا، عملکرد بسیار موفقی رو هم در بعد داخلی هم در بعد خارجی در مبارزه با کرونا از خودش نشون داده، شما نگاه کنید به موازات این، دولت ترامپ نتونسته یه همچین عملکردی نشون بده، خلاف اون چیزی که آمریکا از پایان جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم و مخصوصا پایان جنگ سرد به این و همیشه ادعا داشته که من قدرت هژمون در محیط بین الملل هستم، من کلانتر دنیا هستم. رفتاری که الان دولت ترامپ داره انجام میده خلاف این هستش. شما نگاه کنید بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، کشوری که میخواد قدرت هژمون در عرصه جهانی و بین المللی باشه، باید یک سری کالاها و خدماتی رو به طور رایگان برای سایر کشورها فراهم کنه که اصطلاحا بهش میگن سواری مجانی، تا اون کشورها به برتری و هژمونی اون کشور در واقع سهه بذارن و اون رو قبول بکنن. خب آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف برای تثبیت قدرت هژمونیک خودش هزینه‌های فوق‌العاده سنگین و گزافی رو انجام داد، اما از هزینه‌های اقتصادی در قالب طرح مارشال در منطقه اروپای غربی و برنامه‌ای که به موازات اون تحت عنوان برنامه اصل چهار در یه سری از کشورهای عقب مونده دنیا انجام داد، اهم از جنگ ها و لشکرکشی هایی که به مناطق مختلف دنیا انجام داد، جنگ ویتنام، جنگ افغانستان، جنگ عراق، همه اینا تلاشی که برای تأسیس سازمان های اقتصادی و نظامی امنیتی مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین المللی پول، مثل سازمان تجارت جهانی، مثل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اومده انجام داده، همه اینا در راستای تثبیت قدرت هژمونیک آمریکا بوده. خب اما شما نگاه کنید رفتارهایی که دولت ترامپ حالا چه در بعد داخلی داره انجام میده که یه مرتبه میاد اعلام میکنه آقا انبارهای استراتژیک من از تجهیزات پزشکی تخلیه شده. خب این یک. یکی دیگه این که یه مرتبه میاد قدر و سهم پرداختی آمریکا از بودجه سازمان بهداشت جهانی رو قطع میکنه. خب وقتی که چنین اتفاقاتی میفته، خب این دقیقاً در تضاد و تباین با اون ادعاهای هژمونی که دولت آمریکا هستش، یعنی تلاش 74 ساله 75 ساله که دولت آمریکا برای تثبیت قدرت هژمونی که خودش انجام داده، ترامپ با چنین رفتارهایی داره به باد میده.
خیلی ممنونم آقای دکتر کردی. یک مهمان محترم دیگه هم داریم در پشت خط تلفن، جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز، مهمان گرامیتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم. صحبت ها رو شنیدید، ما تا اینجا رفتیم که خب عملکرد دولت آمریکا در مقابله با بحران کرونا عملکرد قابل قبولی نبوده، اونم از سوی کشوری که مدعی هست ابرقدرت جهانه، اما میخوایم بدونیم که این عمل کرده دولت ترامپ چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری پیش روش داره.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم تحلیلی که ما میتونیم داشته باشیم در رابطه با عمل کرده دولت ترامپ، فارغ از عملکردهای دیگه در حوزه‌های دیگه نمیتونه باشه واقعا. یعنی تا الان هرچی دنیا از ترامپ و اطرافیان افراطیش مشاهده کرده، بیشتر بحث ساختار شکنی، حتی حرکت‌هایی که میشه اسمش دیوان انگاری ترامپ برای ترسوندن سایر کشورها، خروج از مجامع جهانی مثل یونسکو، مثل همین قطعه ارزم بزرگون که اقصه نشون در سازمان بهداشت جهانی، مثل خروجشون از پیمان آب و هوایی پاریس و خیلی مطالب دیگه، برجام خود ما. بنابراین من فکر میکنم که این بر میگرده به اولا شخصیت ذاتی ترامپ و ثانیا بی تجربگی ایشون که به همه مسائل نگاه مادیگرانه به خصوص تاجر پیشینه داره که خودش به عنوان یک تاجری به قول معروف در دنیای سیاست عمل میکنه. و با توجه به این که ما نمونه ایشون رو در انگلستان آقای جانسون داشتیم، هر دو اینها تقریبا به یک شکل و شیوه عمل میکنن. اگر دقت کرده باشین واقعا ابتداعا به عنوان رهبران کشورهایی که خودشون رو مقتدر میدونن، ولی میبینیم که به شیوه کاملا سبکسرانه مسخره کردن، استهزا کردن با یک موضوعی که باید علمی برخورد کرد. و حالا اشاره فرمودن که و شما هم گفتید که مثلا توصیه های واقعا که برید مواد ضد عفونی رو تجویز کنید یا بخورید، اینها چیزهایی بود که واقعا الان دیگه از ترامپ خیلی کسی بشنود تعجبی نمی کنه. همچنین یک غافلگیری شدیدی داشت. حالا ما بالاخره با 15 کشور جهان همسایه آبی خاکی هستیم، در حالی که امریکا فقط دو کشور جهان همسایه خاکی داره، مکزیک که دیوار کشیده و کانادا که کاملا تحت کنترلشون هستن. ولی الان بیشترین درگیری ها رو ما در امریکا داریم، بیشترین مرگ و میرها رو در اونجا داریم. به نظر من ترامپ الان هم داره یک موضع پیش دستانه میگیره برای تأثیر گذاری بر همین انتخاباتی که شما فرمودید. اعلام میکنه خب ما تا 100,000 نفر کشته هم بیدیم یه چیزی طبیعی است، یعنی داره یک آمادگی برای اذهان عمومی در امریکا ایجاد میکنه که اگر به اون 100,000 تا هم نرسید خب اعلام موفقیتش باشه. مسئله دیگه این که جدیداً شروع کرده در رابطه با بحث چین هست که فشار داره میاره که اونها باید جوابگو باشن و اتهامی رو داره وارد میکنه که باز هم از هان را به سمت دیگری سوق بده. درگیری هایی که در مورد آمار واقعا با خبرنگاران با احزاب مخالف خودش داره، شعارهایی که میده، درخواست های بسیار خطرناکی که از مردم میکنه برای حضورشون در کف خیابان ها به نظر من اینها همه یک حرکت هاییست برای تحت شعاع قرار دادن سوء مدیریت ترامپ و هیئت حاکمش، به خصوص آقای پومپئو که حالا به نظر من بیشترین تاثیرگذاری رو رویشون داره، و از طرفی متهم کردن دیگران، توجه به خارج از حوزه های خود امریکا و گاهن به خود ما به قول معروف مسائلی رو نسبت میده در این حوزه کرونا. من فکر میکنم که بحث کرونا میتواند به عنوان یک خطر بالقوه برای عدم انتخاب آقای ترامپ مطرح باشه، ولی یک نکته باید توجه کرد. خود آقای ترامپ اعلام کرد در کارزار انتخاباتی که با خانم کلینتون داشت و یک اعتراف صحیح رو انجام داد. اونجا گفت که انتخاب رؤسای جمهوری امریکا معمولا دستهای پشت پرده است که اون کار رو انجام میده. حالا اگر اون دستهایی که آقای ترامپ خودش اعلام کرد که اون کار رو انجام میده به صلاحشون باشه که ترامپ باشه، به نظر من ممکن است که بر همه این سوء تدبیرها و سوء مدیریتها و به چالش کشیدن قوانین بین المللی غلبه کنه و خود ترامپ رأی بیاره. بنابراین بایستی بدانیم که اون دست‌های پشت پرده چه تصمیمی در امریکا خواهند گرفت.
درسته، یکی از شنوندگان ما یه پیامک داد آقای دکتر و بله. گفتن که خب برآوردها هست که ما شاهد موج دوم کرونا در اوایل پاییز خواهیم بود.
بله بله.
اوایل مهر ماه و خب انتخابات هم توی آبان ماه در آمریکا.
بله.
پرسیدن که چقدر میتونه این موج دوم باز تأثیر بذاره بر انتخابات آمریکا با توجه به عملکرد فعلی دولت فدرال آمریکا.
بله. خب حالا من چون حالا رشتم هم پزشکی هست اجازه بده که یکم ریستر وارد این قضیه بشم. ما همیشه توی فصل پاییز با ویروس ها سرکار داریم، همه میدونن که ویروس واقعا درمان قطعی نداره، مثل باکتری ها نیست. ویروس ها هر سال عرضم بودتون عمل کردشون ممکنه متفاوت باشه، برای همین هست که ما نمیتونیم به صورت دائم از یک واکسن علیهشون استفاده کنیم و تغییر آب و هوا واقعا خیلی تاثیرگذار هستش و ما ببینیم بیشترین حتی قبل از اینکه کرونا هم بیا، خود ترامپ اعلام کرد که سال گذشته چندین هزار نفر امریکایی به خاطر اینفلانزا فوت کردن پارسال هم.
درسته.
و در خیلی از کشورهای این اتفاق میفته. بنابراین ما احساسمون هست که تشدید بشه به خاطر اینکه هم اگر کرونا نتونه از بین نرفته باشه به اضافه ویروس های دیگه که هستن و مشکلات تنفسی ایجاد میکنن، ممکن است که اینها یک همافزایی داشته باشن و باز هم افرادی که مستعدتر هستن مثل سالمندان، اونهایی که نقص ایمنی دارن، اونهایی که تحت درمان های سرکوب کننده ایمنی هستن، اونهایی که مسائل قلبی و دیابت و غیره دارن که حالا همه عزیزان میدونن، اونها را یه مقداری مستعدتر کنه و درگیر کنه. این وجود داره واقعا. سازمان بهداشت جهانی WHO اینو اعلام کرده، وزارت بهداشت ما هم اینو اعلام کرده. در دنیا هم الان نشون دادن که امریکایی‌ها واقعا از زیر ساخته مناسبی برخوردار نیستن، علارغمی که اعلام میکنن به سازمان‌های جهانی که ما از بودجه‌هایمون کل بودجه در اثر قابل توجه به بهداشت درمان اختصاص میدیم، ولی به نظر میسه حالا یا اونو صحیح نمیگن یا مدیریت منابعشون صحیح نیست. میتونه تاثیرگذار باشه، ولی میخوام خدمت این شنونده عزیز این عرض کنم که در امریکا تعداد قطعی رأی یک نفر تعیین کننده برنده نیست، بلکه اونجا برگ‌های الکترال هست. ممکن است که در مجموع به فرض یک کسی 25 میلیون رای آورده باشه و دیگری 24 میلیون رای، یکی 25 میلیون یکی 24 میلیون رای، ولی 24می برنده باشه به خاطر که تعداد برگهای الکترالش بیشتر است. بستگی داره که اون موضوع و اون مشکل کرونا در اون ایالت‌هایی که برگ الکترالش بیشتر هست چه وضعیتی داشته باشه، آیا ترامپ در اونجا وضعیتش بهتر باشه یا بدتر باشه، کرونا اونجا بیشتر باشه یا کمتر باشه.